أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه نکاتی را که گفتگو می کردیم، یه نکته ای قبل از شروع بحث تذکرش لازمه. بینید سروران، هر کدوم از ما به یک انگیزهی، به یک نیتی، به یک حالی بیاییم تو جلسات شرکت میکنیم. بهترین نیت ها اینی که انسان بخواد به خدا نزدیک بشه و همه نیت های دیگه در این راستا باشه. حالا ممکنه بعضی از سروران نیت کسب علم داشته باشن، معرفت افزایی به هر چی، ولی به هر صورت همه ما الحمدلله حالا نیت هامون درجه درجه و مرتبه مرتبه داره، ولی انشالله همه این هست که نیتمون اینه که برای خدا باشه، رشدی باشه. حالا اون رشد رو هر کسی از افق دید و فکر خودش یک چیزی میبینه و همون میاد، ولی به هر صورت هر کدوم از نیت ها باشه، از حداقل نیت تا اون نیت اعلا، هر کدومش باشه، این جلسات هیچ کاری برای نیت شما انجام نمیده، موعد زمین سازه. اگه کسی بخواد معرفت پیدا کنه، علم پیدا کنه، علم یک علت داره. علتش چیه؟ علتش خداست. استاد که کلاس میریم شرکت میکنیم علت علم نیست. تیزهوشی هم و حافظه و مثلا استعداد ذهنی هم علته، هیچ کدوم اینا علت علم نیست. علت علم حق تعالی است. علم یک امر مجرد ملکوتیه و کسی علم را میدهد که خودش اون را داشته باشه، مال خودش باشه. بذارید من یه مثال بزنم. این مثل وجودم همینطوره دیگه. وجود سنخش سنخ علم، علمم سنخش سنخ وجوده. شما جلوی یک آینه یه آینه دیگه بزنید، جلوی اون یه آینه دیگه بزنید، جلوی اون یه آینه دیگه بزنید، هزاران هزار آینه، بعد تو آینه آخری ببینید که مثلا یه چهره زیباه، یک منظره خیلی دلانگیزه. اگر بپرسین این چهره رو از کجا آورده این آینه، این جواب که از آینه قبلی گرفته جواب غلطیه، چون آینه که از خودش چهره نداره که به این بده. روشنه؟ تا در آینه‌ای که ویژگیش اینه که از خودش چیزی نداره، صورت نداره، عکس که نیست، یه دونه عکس پیدا شد، یه چهره پیدا شد، به محض این که پیدا شد شما میگردین دنبال یه چهره، یه آدم، نه یه آینه دیگه. اون که چهره مال خودشه، نه اون آینه. این که چهره درش هست و در عین این که چهره هست بازم چهره درش نیست، شما مال خودش نیست که در عین داراییش نداره آینه. در عین این که اون چهره توش هست میگین واقعا این هست، ولی مال خودشه؟ نه. ذاتش چیزی داره؟ نه، خالی. خب عین همین وجود، عین همین علم، بگیم این وجودشو از پدر مادر گرفته، پدر مادر از پدر، این اصلا غلطه. نه اینکه ناقصه، غلطه. جسدش وجود نداره که. این دقیقا مثل این میمونه که بگیم این آینه، این چهره زیبا رو آینه قبلی بهش داده. آینه قبلی هیچی بهش نداده، چون آینه قبلی هم هیچی نداره. مثال دیگه ای هم بعضی از اهل معرفت زدن که مثلا شما شیر آب رو باز میکنین، آب میاد. تا آب آمد شما به منبع آب، منشأ، سرچشمه، چشمه، چاه، هرچی، دریا، اگه بگن این آب از کجا، بگن از لوله قبلی. اون از کی؟ از خم قبلی. اون از کی؟ اون از لوله قبلی. اون لوله که آب نداره که به این بده. استاد ولو علامه طباطبایی باشه از خودش علم نداره، همونطور که از خودش وجود نداره. وجود مالکیه، مال حق تعالی. علم مالکیه، مال حق تعالی. خب پس نقش استاد چیه؟ همون نقش آینه، همون نقش لوله. اون که آینه صاف و شفافی شد، قرب پیدا کرد به اون چهره زیبا، چون هرچی آینه شفافتر باشه به اون چهره چیه؟ نزدیکتره. آینه کج و معوج باشه، موج داشته باشه، کثیف باشه، غبار داشته باشه، از چهره دوره. هرچی زنگارش کم بشه به چهره چی میشه؟ نزدیکتر میشه. اگر اینقدر اون زنگار و موج و ایناش از بین بره که از آینه بودنش هیچی نمونه، از خودیتش، یعنی از اون غباراش هیچی نمونه، میشه عین چهره. درست شد؟ حالا اگر که آینه بی هوا باشه، موج نداشته باشه، اون علم درش منعکس میشه، واسطه میشه که اون علمی که مال خودش نیست، همین الان هم که داره مال خودش نیست. انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. آینه چی میگه؟ میگه تازه وقتی که من صورت توم هست هیچی ندارم. به ذاتش نگاه کنید، تو صورت داری؟ میگه نه، من هیچی ندارم. در وقت دارندگی برازنده داشتن نیست. الهی انل فقیر و فی غنای. وقتی که چیزی دارم هیچی ندارم. فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. پس چطوری در فقرم فقیر نباشه؟ این انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری چند مدل میشه ترجمش کرد. مدل اول این که بگیم وقتی که من یک چیزی دارم، علم دارم، از خودم نیست. حالا وقتی که علمی نداشتم، ثروتی نداشتم، سرمایه‌ای نداشتم، خب اونجا که مشخص تره دیگه. چگونه وقتی که هیچی ندارم هیچی ندار نباشم؟ فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، وقتی که ندارم. یه ترجمه دیگه هم میشه از این کرد و اون این که در متن داشتن انا الفقیر و فی غنای، یعنی وقتی که دارم، به حسب ظاهر در خارج از ذات خودم یک چیزی دارم. اون تصویر که جلوی آینه وایساد، حضرت یوسف شکل به این زیبایی تو آینه ایستاد، آینه هم فرض میکنیم آینه زلالی باشه اینقدر صاف که اصلا شما تشخیص ندین این آینه است یا چهره اصلیه، با این کیفیت باشه. این تصویر حالا دارای این چهره زیبا بودن، زیبایی مال آینه است؟ نه، ذاتیش نشد. چون اگه ذاتیش میشد اون فرد بره کنار بعد وایسه تو آینه دیگه اون تصویر درسته؟ یعنی اون قنایی که توهم میشود که من دارم در اون قنا ذاتم، همون صفت مال من نیست. یعنی چی؟ در ترجمه قبلی، حالا اینا یکم فنی میشه ولی اشکال نداره، در ترجمه قبلی میگم من دارم، زمانی که دارم داشتنم واقعیه، اما در همون زمانی که دارم داشتنم از حیث صفتی واقعیه، این صفت را دارم ولی ذاتم خالی از اون صفته. پس دارم از حیث صفت، ندارم از حیث ذات. ترجمه دوم که شاید دقیق تر از اون باشه میگه انا الفقیر و فی غنای، در همون صفت هم من فقیرم. یعنی اون صفت تو بود اینجا تجلی کرد، غنای تو بود اینجا تجلی کرد، جمال تو بود اینجا تجلی کرد. اللهم انی اسألک بجمالک کله و کل جمالک، اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله، خدای من زیباترین جمال تو رو میخوام. بعد توجه میکنیم که کدوم جمال خداست که اجمل نباشه، و کل جمالک جمیل. پس چی؟ اللهم انی اسألک به جمالک کله، در همه اشیا، در همه اشیا جمال حق است ظهور کرد. خب حالا ما از این اون میبینیم، مثل یک جایی که آینه انقدر صاف باشه که آدم تشخیص نده که اینجا الان صورته. مثالشو قبلا مکرر گفتیم، تو اون بحثای عقاید هم تکرار کردیم که جناب مولوی هم این رو تشبیهش رو آوردن توی مثنوی، که دو گروه از نقاشان و صورتگران آمدن توی یک دربار سلطانی مسابقه دادن به این که چهره نگاری کنن و اینها، هر که قشنگ تر بود مثلا چیز بگیره، جایزه بگیره، هدیه بگیره. رومیان فقط دیوار رو سیقه بین اون مثلا تالار بزرگ پرده کشیدن، اون طرف اینا چینیا شروع کردن به چهره های خیلی زیبا و مینیاتور و چه بچه کشیدن. اینا تو این یک سال که فرصت داشتن فقط دیوار را چکار کردن؟ سیغل زدن، سیغل زدن، شد یک آینه بدون غبار، بدون شیء زاهد، جز آینه بودن، یعنی جز از خود هیچ نداشتن و تمام منعکس کردن، هیچی نموند از اون دیوار. بعد از یک سال که پرده رو برداشتن، این پادشاه آمد نگاه کرد اون بحث نقاشی چینی ها رو که چقدر قشنگ است و جالب، چهره این بر نگاه کردید همون نقاشی به همون زیبایی با تلالو مثلا درخشندگی بیشتر اینجاست. آینه اینطوره، میگه در اینجا هم که تجلی کرده در همون صفت، هم صفت تو بود. الهی انل فقیر و فی قنایی که دیگران قنا میدانند، یعنی در حد صفت هم من هیچی ندارم، چی دارم؟ فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، در ذاتم که هیچی نداشتم پس چی میخوام داشته باشم؟ خب به هر صورت حالا اینا یک داریم طول کشید، هر کی به حقیقت فقری خودش پی ببره به دریای غنای حق تعالی متصل میشه، منطقه شرطی که پی ببره. این که الان گفتیم، ولی پی بردنش، عمده پی بردنش، حاصل شدن این مطلب، آنچه از ذهن به به قلب برسه. از دانسته ها به دارایی درونی برسه. داراییش این باشد که بداند که هیچ نداره. پس همه علت ها در همه جاها خداست، علت همه امور، خصوصا سنخ علم که سنخ وجودیه، علتش حق تعالاست. استاد اگر بهترین استاد عالم باشه، آقای قاضی باشن، علامه طباطبایی باشن، اون آینه بی غباره، ولی باز چهره رو کی داره افاضه میکنه؟ اون صاحب چهره که صاحب علمه، اسم علیم حق تعالی. خب این نکته اول. پس هوش و استعداد و استاد و تمرین و به اضافه صدها عامل دیگه، اینا چی هن؟ اینا زمینه سازن. مثل این که شما یک آهن زنگ زده رو بردارین، زنگارش رو پاک کنین، بعد یه دفعه میبینین آینه که اینجوری رو به آسمان گرفتین، میبینین از توش نور در میاد. آینه از خودش نور نداشت، شما زمینه سازی کردین، نوری که این قابلیت انعکاسش رو نداشت حالا انعکاس میدهد. کار استاد اینه، کار ذهن، کار تمرین، کار اینا، امور ظاهریش، امور باطنیش، کار توسل، کار توکل، کار در تفویض امر، اول العلم، معرفت الجبار، اینا همه زمین سازه. خب درست شد؟ با این توضیح، اصل زمین سازی برای دریافت علمی صاف کردن باطن. صاف کردن باطن اگر حاصل شد، فرد اگر کند ذهن باشه به حقایقی میرسه که تیزهوشا نمیرسن، و اگر نباشه، تیزهوشترین افراد عالم منکر ابده بدیهیات میشن. به عبارت دیگه، آنچه درک علم حقیقی که سنخش از سنخ وهمیات نیست، علوم روزمره با وهم حاصل میشه را حاصل میکنه، قوه عاقل است. قوه عاقل هم افراد درش خیلی متفاوتن، از بی نهایت کند داریم که دیگه هیچ معلم بشری نمیتونه درستش کنه، ولو پیغمبر باشه. آخرش پیامبر نتونست بفهماند و بپذیراند به یک عده‌ای که حقایق عالم اینا هست. درست شد؟ پیامبر اکرم بود ولی نتونست. پس قرآن میفهمه نمیتونی هدایت کنی، هدایت فرع بر دریافته. انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی هر کی رو بخوای، چون فقط معلم و فقط تیز هوشی و اینا نیست. اتفاقا جمع کثیری از کسانی که در این کندی به نهایت قوه عاقله ها، نه ذهن، هستن افراد تیز هوشن. خیلی از نوابغ منکر پیغمبر اکرم شدن و پیغمبران شدن. این تیزهوشی اگر در خدمت عقل نباشه، بدترین نعمت که انسان باش، با سرعت نور به سمت بدبختی میره. بهترین شبهات از حیث شیطنت مال کیه؟ مال تیزهوشانه دیگه. وقتی تیزهوش نباشه که نمیتونه این کار رو بکنه. منتها این فرد تیزهوشه ولی از حیث قوه عاقله در نهایت ضعفه و اصل عقله. تمایز انسان با حیوان که در هوشش نیست، در عقلشه. حقیقت انسانیت ما هم به عقلمونه. بنابراین بعضی از حیث عاقله اینقدر ضعیفن که هیچ معلم بشری نمیتونه بهشون حرفی را بفهماند و بقبولاند. بعضی هم اینقدر قوی هن که هیچ معلم بشری لازم ندارن برای اینکه اون حقایق را بفهمن. اینا نفوس انبیا، نفوس انبیا و کملین، اینا نفوس قدسی هن. نفوس قدسی یعنی اینقدر قوه عقلش قویه که نیاز به معلم بشری برای زمین سازی که این گام به گام رشد کنه ندارن. به اصطلاح بهشون میگن مستکفی به ذاتن، ذاتش برای این که حقایق را دریافت کنه کفایت میکنه. این نفوس مستکفی به ذات البته خودشون دارای درجاتن. یکی از تأویل هایی که برای آیه نور شده همینه، می فهمند که این یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار، این نورش اینقدر درخشانه که نزدیک خودش نور میده، گرچه که آتش تعلیمی به او نرسیده باشد. خودش خود به خود اصلا نور، این عقل از باطن وجود میگیره. حالا بعضی ها مثل رسول اکرم و وسائط فیض میانی را هم لازم ندارن، مستقیم از حق تعالی میگیره، میشه شاگرد مستقیم خداوند. بعضی ها مثل دیگر انبیا کملین، اینا نیاز به معلم بشری ندارن، به حسب اون قوه وجودیشون و سعه ذاتیشون از خداوند به وسائط علم را دریافت می‌کنه. بگذاریم. خب و این خیلی چیز راحتی هم هست که یک نفر در 4 سالگی بگیره. اون چیزی که برای ما هی سخت و سنگین میاد اینه که ما بخوایم 1000 تا کتاب رو تو 4 سال بخونیم میگیم نمیشه. بخوایم تو 1 سال بخونیم میگیم اصلا نمیشه. بخوایم تو 1 روز بخونیم میگیم محاله، چون داریم از پایین با علم حصولی میخوایم. یه نفر یک آن امیرالمؤمنین فرمودن پیامبر اکرم در وقت رحلت گفتن بیار سرتو، یه چیزی به من گفتن. این چیزی هم که به من گفتن نه اینکه یک کلمه عجیب غریب گفته باشن، کلمه ای نگفتن، القائی کردن، شاکله عوض شده. ببینید شما یک آن این چشمتون، عدسی چشمتون، یکی بیاد تصرف کنه به اندازه میکروسکوپ الکترونی قدرت دیدش بشه، حالا همه رو اونجوری ببینید، دیگه نیاز به شیمی دارین، اوربیتال و چه و چه بخونین، اما دارین میبینین آنم هست. مثالی که زدم مثال ناقصیه، مطلب از این بالاتره، چون اونم تازه علم حصولیه. عدسی چشم بشود، نمیدونم میکروسکوپ الکترونی، ولی بالاتر باز هم علم حصولیه با ابزار دقیق تر. ولی شاکله چشمتون از این قوتی که الان داره چی شد؟ یکم قوی تر شد، منتها تو همین ساحت عالم ماده. هیچ بعدی نداره که اینها تو 2 سالگی بشه به همه کمالات برسه. حالا این مطلب دقیق تری داره که یه وقتی باید تو بحث امام شناسی و بحث حقیقت انسان کامل اونجا بحث بشه. این فقط میخواستم مثال بزنم، مطلب حل نکردم چون بحث مطرح شد. بنابراین نفوس مستکفی به ذات نیاز به اعداد زمین سازی که این اعداد زمین سازی مستلزم مرور زمان و مشقت ها و این هاست نداره، یک آن در متن وجود قرار میگیره. خب یه عده کثیر دیگه ای هم که مثل من و شما در این بینیم، نه الحمدلله مثل ابو جهل و ابو لهبیم که هیچ معلم بشری نتونه حقایق هستی را به ما بده، نه مثل اون کملینی هستیم که از انبیا و اولیا، یا مثل عارفینی که مجذوب شدن اونا حقیقت را گرفتن، نه مثل اونا هستیم. برای ما چی لازم؟ با در همین طیف هم بین این 2 سر طیف بی نهایت مرتبه وجود داره. ما چی لازم داریم برای اینکه به اون حقایق برسیم؟ هی باید چه کار کنیم؟ توکل کنیم، توسل کنیم، مطالعه کنیم، جدیت به خرج بشیم بدیم، اگه کسی هفته به هفته رفت و یک حرفی به گوشش خورد، خب خیلی نباید انتظار داشته باشه که حقایق تو جانش شکوفا بشه. علم ناز داره، باید نازش آدم بکشه. حقیقت اینطوریه. اینا رو باید آدم هی تأمل کنه، تفکر کنه، مطالعه کنه. تمام علوم مربوط به حقایق فقط با مطالعه حاصل نمیشه. ادنا علتش مطالعه است، که ضعیفترین علتش تیزهوشیه. یه بار دیگه نمیدونم همینجا بود یا جای دیگه بود عرض کردم، علامه طباطبایی آدم کندهوش بود، کند ذهن بودش، که استادشون وقتی که درسای پایه دو و سه حوزه رو میخوندن، یه روز بهشون میگه که آسد محمد حسین، یه جوان 14-15 ساله، بین شما خیلی مثلا آدم خوبی هستی، ولی نه خودتو معطل کن نه ما رو، پاش برو کاسبی کن، نمیدونم کار کاسبی را بنداز، چه کار کن، برو. استاد که با یک امتحان این حرفو نمیگه، معلوم بوده که چندین بار هی پرسیدن، بعدم نمره‌هاشون خیلی مثلا پاسخ‌هاشون خیلی دور بوده که استاد دیگه مایوس شده از این، ولی با یک بار امتحان هیچ وقت استاد این حرفو نمیزنه، و یا با نمره 12-13 کسی این حرف رو نمیزنه، میگه بیشتر تلاش کن. وقتی میگه برو دیگه یه شغل دیگه انتخاب کن، که فکر میکنه نمیتونه. بعد ایشون فهمن که من رفتم یک کاری کردم که از اون به بعد فیض خدا بر من جاری شد، علم. حالا اون کار چه بوده؟ به بعضی از شاگرداشون فرموده بودن که من رفتم توی خارج از دلم خیلی شکست، چه علم میخواستم. حالا یه بچه 14 به ما استاد بگه، میگیم خب باش میریم دنبال فوتبال. بچه 14-15 سال هست دنبال اینجور باز این چه میفهمیده؟ چه بزرگانی بودن 14، دست یافتنی نیستن اینا به این سادگی. میگه حالی در من پدید آمد، رفتم بیرون از شهر تو بیابونی، سر به سجده گذاشتم تا نزدیک غروب، حالا چند ساعت، 5 ساعت 6 ساعت چقدر بوده نمیدونم، گفتم خدایا یا فهم یا مرگ. و با چه حالی خواسته که همونجا خدا بهش داد. بعد فهم منی که به زور که عبارات کتاب متوجه نمیشدم، آمدم خونه همون شب، همون کتابی که مثلا کتاب سختی هم بود میتونستم بخونم، بفهمم و اشکالای کتاب رو بفهمم، که از کتاب اشکال نقد کنم، حاشیه بزنم به کتاب. این میشه نبوغ خدایی، این ارزش. و اون چیزی که از اول دادن به همه که بعضن هم زایعش میکنن در مسیر شیطنت و نقشه ها و با کی چجوری برخورد کنن، کیو مثلا چجوری بلا سرش بیاره، این که ارزش نیست. کمترین زمینه برای رسیدن به علم نورانی، علمی که نور باشه، یعنی صاحبش وقتی که میره با نور حرکت کنه، نشست و برخواد، مردم نگاه کنن نورانی بشه، این علم. این کمترین علت دخیلش، عامل دخیلش، موعد یعنی زمینه ساز، کمترینش هوش و نبدم ایناست. ابن سینا نه یک دونه استاد داشت، آخرین استادش کی بوده؟ تو 6 سالگی رفت پیش یه بابای منطق یاد بگیره، یه سوال منطق کرد جواب داد، اون یه سوال از استاد کرد، استاد نتونست جواب بده، فلکش کرد، گفتش که تو دیگه برو به درد کلاس ما نمیخوری. دیگه هم که استاد ندید، نه یک دونه استاد داشته، نه یک کتابخانه داشته. میگه من شاگرد نماز بودم، هر وقت مشکل برام پیش می آمد می رفتم تو مسجد جامع، به این دغدغه پیش آمده که بره نماز مثلا حاجت بخونه. این شیفته علم، علم اینو بهش میده دیگه، خودشو وقتی مشتاق ببینه میده دیگه. حضرت موسی وقتی که رفتن سراغ جناب خضر، گفتش که هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه، شاید از حیث مراتب اندلاهی از خضر بالاتر باشه به مراتب، حالا اونا نمیدونیم، احتمال داره. بعد پیش جناب خضر که علم به باطن داره، ببین چجوری خودشو کوچک میکنه. ما باشیم نسبت به یک شاگرد خودمون میگیم خب من میخوام با شما همراه بشم، میگه حل آیا اتبعو که من تابع تو بشم، علا ان تعلمنه مما علم ترشد، یکم یه ذره ای نه علا ان تعلمنه ما علم تر مما علم، یه ذره از اون کاسه گدای دسته، یه ذره از اونه که داره به من سراسر تواضع و سراسر خاکساری. بعد حضرت خضر با یه حالت، نه اینکه بگیم تکبر داشته ها، حالت این که رفعت علمه، قال انک لن تس اون با حل و آیا و میشود و ممکن است و اینها، این با قطع و جزم انک لن تستطیع معی صبر، تو هرگز نمیتونی با من همراه بشی صبر کنی. باز اون هی مثلا ناز میکشه تا بالاخره بهش میده. تجربه برای به دست آمدن علم، که علم مصاحب حقیقت جان شما، شما در قیامت به اندازه ادراکتون، هر کس در قیامت به اندازه شعور و فهمی که درش حاصل شده حقایق را میبینه و محشور میشه. قامت هر کس به اندازه علمشه، علم حقیقیش، نه ذهنیات. هزاران علت داره، همه اینا رو برای این گفتیم که خداوند تا قابلیت نبینه نمیده. خیلی ها رو دیدیم که اینا آدمای تیزهوشی بودن، استاد خوبی هم داشتن، تلاش هم کردن، به هیچ جا هم نرسیدن، چون فقط همین سه تا عامل نیست. آدمای خوبی هم بودن، عوامل و موانع فراوان دیگه هم هست که این وسط. خب اینا رو همه رو برای این تذکر گفتم که وقتمون هم گرفت، ولی اشکالی نداره. سروران با هر انگیزهی که اینجا تشریف میارن، این انگیزه رو اگه صادق هستیم توش باید درست خرجش کنیم. گاهی وقتا ممکنه آدم فکر کنه که نه، مثلا شاید باید دوباره بازبینی کنیم تو نیت هامون. بعد از جلسه ذکر اهل بیت میشه. ذکر اهل بیت در ارتقاء نفس آدم، در همون فضای فهم علمی، اثری که داره بیشتر از اثر هوش شما و بیشتر از اثر گفته های منه، اگر درست باشه تازه. این شایسته بنده و شما نیستش که وقتی که یه وقتی هر کسی کاری داره خوبه که آدم تنظیم کنه بمونه تا آخر. ذکر اهل بیتو بشنوه، صیقل جانشه. همه اینا که من میگم تو ذهن شما یه چیزایی اثر میذاره، اون تو جهان شما مستقیم میره. بعد جلسه تمام میشه، هر کسی حالا واقعا کاری داره اشکالی نداره، صحبت که تمام میشه بلند شد رفقا. ولی گاهی وقتا آدم میبینه که کسی کاری هم نداره، همین وسط وایستادن صحبت و چاق سلامتی و تو حیات و چای خوردن و اینا حرامه ها. و هر چه کاسبی کردین صفر میکنه، منفیش هم میکنه. خدا رحمت کنه جادوی تهرانی. یه فردی میگفتن به کتاب یکی از علما توهین کرده بود، عاقبت به شر شد. بعضی چیزا حکم ثانوی است. ببین الان تو فقه شریف جعفری، ببین که از حیث شرعی، یعنی حداقل فقهیش، دختر شیعه به غیر مسلمان دادن برای ازدواج چیه؟ حرامه. حالا میخواد اون غیر مسلمان مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، بیدین باشه، لائیک باشه، آدم باید ببینه این فردی که آمده خواستگاری اعتقاد به خدا داره یا نه؟ الان که دیگه لایک فراوانه دیگه، فراوان که نیست الحمدلله بازم، ولی خب به نسبت نباید یک دونه هم باشه. و تو خانواده ای که پدر مادر شیعه، بچه ممکن بی اعتقاد باشه. به این حرام دادنش از لحاظ فقهی. بعد دختر به شیعه، به خانواده، یعنی به فرد سنی دادن، فقها میگن کراهت داره، حرمت نداره. و البته اینکه کراهت داره از حیث اخلاقی حرامه، ولی از لحاظ فقهی اشکال نداره. اما در شرایط کنونی ما احکام ثانویه داریم. میخواستم احکام ثانویه را خدمتتون عرض کنم. یک حکم اولیه است، مثلا فرض کنید که خوردن شراب از اول بوده. یه سری احکام ثانویه هست. احکام ثانویه یا موضوعش اصلا جدیدن پیدا شده، مثلا فرض کنید قرص اکس اون وقت نبوده که، یا اینکه موضوع تغییر کرده، مثل این موضوع که الان میخوام بگم خدمتتون. حالا کسایی که سنی هایی که آن سنی هم درست نشونی عامه، خصوصا تو جو ایران ما، زن از شیعه میگیرن، غرض دارن از این کارشون، میخوان مثلا از اینا بچه بیارن، بچه سنی مثلا اضافه بشه، زن رو سنی کنن. خدا حفظ کنه، یه امام جمعه توی یکی از شهرهای مرزی فکرم تایباد، اینو آدم پیرمرد با تقوای بوده، وقت رفته بودیم اونجا برای یه سخنرانی، بعد ایشون میگفت، میگفتش که یه خانومی اینجا میگفت الان این کارو میکنن، بیان دختر شیعه رو میگیرن، این مال 10 سال پیش، بعد اینا رو گفتن بگیرین و شما سنیشون کنین، برگردن به هر قیمتی شده، اگه این کار بکنین مثلا شما بهشتی میشین. بعد میگم این زن بیچاره رو گرفته بوده، اینقدر زد میبستش به درخت، میگه فرستادش پیش خانم دکتری که ببینیم واقعا راست میگه یا نه. بعد میبستن به درخت با شلنگ کترکش میزدن که تو باید سنی بشی. الان طبق دستور اون علماشون، مفتی ها و مولوی هاشون عمل میکنن و با نیت دیگه، الان حالت عادی نده، موضوع عوض شده. بعید نیست حکم ثانویش اصلا حرمت باشه. الان اینو باید فتوا بگیره. بنده به عنوان همین خیالی که خودم دارم رو عرض میکنم، شما اینو نگین، شما اگه بخواین ببینین حکمش چی، از مرجع هر کسی از مرجع خودش. من میخوام بگم موضوع عوض شده، اما موضوع دیگه است. حالا اینو بعد چی گفتم؟ به ترک مجلس روزه خودش خب اخلاقا خوب نیست، ولی اگر موضوعش عوض شد، ناظر بیرونی میبینه بگه وهن داره میشه به مجلس، این حرام میشه آخه. چجوری ما شیعه هستیم؟ چجوری میگیم ما خیلی اهل بیت دوست داریم، خدا را دوست داریم؟ رسول اکرم میگه فقط کاذب اینطوری باشه. من احب الله، رسول اکرم فرمودن فلیحبنی، دروغ میگه کسی بگه من عاشق خدا هستم ولی رسول خدا را دوست نداشته باشه. و من احبنی فلیحب عترتی، کسی که منو دوست داره عترت منو دوست داشته باشه. باید اینطوری باشه، اگه نه خب دوستی هم که رو هوا به ادعا که نیستش، علامت هایی داره دیگه. بعد آدم نمیبینه تو زندگیش مشکلاتی میفته، ظاهرن یا باطنن نمیدونه از کجاست. پس همین چایی که میتونست نخوره، رفت اونجا نشست یه رو چای خوردن و حرف زدن، اینجا هم داره روزه خونده میشه، ما هم داره پلهای سقوط رو طی میکنه. گاهی وقت آدم نمیدونه، ولی نمیدانم من آن سم مدرم میخورم، ندونم که چیز حل نشد که. اینو دیگه از بحث امروز اصلا از بحث محاسبه ماندیم، ولی اینو دوستان دقت کنن، اینو که عرض کردم مطلب مهمیه. یا خودم خدای نکرده میاد جلسه که رشد کنه، همین جلسه آمدن مایه افتش میشه. انشاءالله خدا به همه ما عشقی که داریم علامتهاش هی بیشتر بشه. به خدا و اهل بیت حیف اینا بی نظیرن، این پوانی که خدا برای این امت قرار داده. چی از این بهتر، چی از این بالاتر؟ مفت میگه آقا بشین گریه کن، درست شد؟ گریه نتونستی بکنی، خودت به حزن و گریه بزن بر بهشت. کدوم معامله از این بهتر؟ کدوم نعمت از این عظیمتر؟ مثل بچه ها فرار میکنیم از مجلس بریم بیرون. یه بار دیگه هم ناکی گفتم، بچه بودیم تو مجلس بود، مجلس فرار میکردیم بیایم بیرون نمیدونم گلبازی کنیم و با سر نوشابه جمع کنیم و همونطور شدیم. به موجا چای بریزیم، چای بخوریم، اینجا هم بزرگ گفته میشه. یه وقتی آدم چیز نشه، مواظب باد. هیچ کس از رفقای من که عمدی این کار نمی کنه، ولی سهوًا هم نباید باشه، چون گاهی وقتا سهوًا ممکنه آسیب بزنه به آدم. یه دی در روز قیامت بهشون گفته میشه چرا این کارو کردین؟ میگن آقا ما نمیدونستیم. میگن خب چرا نرفتی بدونی؟ نمیدونستیم که کفایت نمیکنه. باید آدم بدونه ادب مع الله چیه، ادب مع رسول چیه، ادب مع اهل بیت چیه. باید بدونه، مراعات کنه، هی بیشترم بکنه. جان خودتون رو با اتصال به اهل بیت گسترش بده. جان خودتون رو با اتصال به اهل بیت گسترش بده. حتی این باز تو رو درواسی کسی نمو کار داره باز مثلا بمونه، مثلا حالش مثلا چیز باشه. کسی کار داره، هر کسی کار داره اشکال نداره، کار داره کارش رسیدگی میکنه، محضوری نباشه تکلیف فوق بس نیست. ولی اگه کار نداره میتونه تنظیم کنه، اینها تنظیم کنه که انشالله از این چهره نورانی اهل بیت یک نعمتی بی بدیل خدا به ما داده ازش استفاده کنیم. خب همه شما انشاءالله از یاران امام زمان، از محبین و یاران واقعی اهل بیت باشید. همه ما انشاءالله به لطف و کرم اهل بیت. والحمدلله رب العالمین.